بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الجملات زيارة شريفة جامعة كبيرة إن چند جملة هست که در جملات قبلی السلام على أئمة الهدى و بعد اوصافی که براتون ذکر می شود، یکی و کهف الورا و ورثت الانبیا و المثل الاعلا، این سه جمله و توضیحی به فضل خدا ان شاء الله داده می شود. زیر این سه جمله مثل اعلا، مثل به معنای نمونه یا نمایانگر، روشن کننده، آیت، حجت، به این معنا آمده که میگیم ائمه علیهم السلام مثل اعلای خدا هستند. مثل اعلا، همه موجودات در حد خودشون مثل هستند برای خدا، هر موجودی حداقل با هستی خودش نشان دهنده هستی خالق است. خود این مثل دیگه و فی کل شیء له آیه، هر موجودی در عالم آیتی است، یعنی نشانه است، حداقل در هستی نشانه است از هستی خالقش، یعنی چون خالق هست من هستم، بنابراین هر موجودی هر چی مخواد باشه با اون وجود خودش و هستی خودش مثل است برای خالقش، نشان دهنده اوست، حجت او، دلیل بر وجود خالق. بعد هر موجودی به هر مقداری که کمالی دارد به همون میزان کمالش نشان دهنده کمال خالق. عالم با علم خودش مثل برای علم خداست، قادر قدرتمند با قدرت خودش مثل برای قدرت خداست، سخی و جواد با جود خودش مثل برای جود خداست. هر موجودی هر صفت کمالی که دارد با همون صفت کمالش در حد خودش آینه ایست که نشان میدهد، نمایانگر است، نشان دهنده خدا. منتها هرچه اون موجود کاملتر و مسلم مثل بودنش برای خدا عالیتر خواهد بود تا برسیم به ائمه دین علیهم السلام. پیغمبران انبیا مسلم در مثل بودن کاملترن، خود انبیا هم در میانشون تفاضل هست، بعضی افضلن از بعض دیگر تا برسیم به چهارده معصوم پاک علیهم السلام که اونها دیگه مثل اعلا هستند که دیگه از اونها بالاتر نمونه ای و مظهری و نشان دهنده کمال خدا دیگه بالاتر از اونها نیست. در عالم امکان اون چه بتواند یه خدا را نشان بدهد از جهت وجودش و صفات کمالش چهارده معصوم پاک علیهم السلام هم دیگه. در اون یکی از اذن دخول ها که میخوانیم در زیارتشون، الحمدلله الذی من علینا به حکام یقوون مقامه لوکان حاضرن فی المکان، خدا را شاکریم که بر ما منت گذاشته و حکامی بر ما معین کرده، فرمان روایانی مطاع قرار داده امر اونها را برای ما، که اگر بنا بود خدا در مکان حاضر بشود به صورت اونها حاضر می شود. حکام یقومون مقامه لوکان حاضرن فی المکان. بنابراین پس مثل اعلا هستند و مثل اعلا یعنی نمونه هایی و مظاهری و نشانه هایی که فوق اون تصور نمی شود برای خدا هستند. خب حالا اونها مثل آینه مستقیم هم که جمال حق بر اونها در اونها منعکس می شود و دیگران هم آینه مقابل اونها هستند، زیر دیواری که از آینه اول خورشید در خود صفحه آینه منعکس میشه، بعد منعکس به دیوار میشه. اون نوری که بر دیوار میتابد به واسطه اون شعاعی است که در آینه تابیده. رضا میفرمودن که ما ناس هستیم و مردم شبیه شیعان ما شبیه ناسن. حالا نمیدن بخونیم به هر حال یه جمله و مثل الاعلا به طور اجمال. بعدش و کهف الورا، یعنی ما اعتراف می کنیم که ائمه دین علیهم السلام کهف الورا هستند. ورا به معنای مخلوقات، کهف به معنای غار، غار یعنی پناهگاه دیگه. غار در دامنه کوه ها شکاف های بینا می شود که مأمن است، یا برای اشخاص و بیابان ها گیر می کنند مثلا، یا برای مرتاز ها، کسانی که بودند سابق که از اجتماع کنارگیری می کردند، اینکه خواستن تهذیب نفس کنن، خودشان را معذب کنن، از آلودگی ها نگه دارن، تو قارها زندگی می کردن و برای خودشان مأمنی بود، یعنی از آفات و بلیات روحی و قلبی خودشان را کنار می کشیدن. به هر حال قار اون پناهگاه هاست. حالا ائمه علیهم السلام کهف الورا هستند، پناهگاه ها برای کسانی که بخواهند از هلاکت ابدی نجات پیدا کنند. ما در تاریخشون میخوانیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله یک قسمت از عمر شریفشون را در غار حرا گذراندند، در جبل النور، که خب اجتماع فاسدی بود دیگه، مردم زمانشان مردمی فاسد بودن، دور از آداب انسانی بودن، رذائل و خبائث در میانشان فراوان بود و لذا با روح مقدس رسول اکرم سازگار نبود، غالبا از مردم کنارگیری می کردن، از اجتماع منحط و فاسد اون روز دور می رفتن و در جبل النور که یک کوهی بود در خارج مکه، فاصله هم با شهر داشت، فاصله می گرفتن. یک قسمت از عمر شریفشون در همون غار حرا در جبل النور اونجا به سر می بردن، ماه‌ها در اونجا بودن و همونجا هم مبعوث به نبوت شدن. یعنی اولین بارقه وحی در همون غار بر قلب مقدسشون تابید که جبرئیل نازل شد، که سوره آیات اول سوره علق را آورد در روز 27 ماه رجب در غار حرا در جبل النور، اونجا مبعوث به نبوت شده. و البته در شریعت ما قارنشینی دیگه حرامه، رهبانیت، کنار رفتن، منزوی شدن و تو قارها زندگی کردن یا در خانقاه ها زندگی کردن، یا فرضاً بره همش تو مسجد بنشینه و بعد ترک خانه و زندگی و وطن و همه اینها را تعطیل کنه و گوشه بنشیند، نه، این در شرع مقدس ما تجویز نشده، بلکه باید در میان مردم باشن، تو اجتماع مردم رفت آمد داشته باشن که هم بتوانند خدمت به خلق کنن، در تأمین نیازمندی های مادی و معنوی مردم بکوشن و ارشاد کنن، هدایت کنن، دعوت کنن، به سهم خودشون تبلیغ کنن و همین که تحمل شدائد هم بکنن. با تو زندگی هم تحمل شدائد سختی ها هم لازمه دیگه، یکی از راه های تکامل انسان همینه، وقت کنار برود با شدائه خیلی تحمل نمی کن. اون شدائه که در زندگی اجتماعی هست مسلم در زندگی فردی اون شدائه سختی ها نیست دیگه، بر باید در میان اجتماع باشن که هم به داد مردم برسن، تأمین نیازمندی های مردم کنن و مادی و معنوی، و از طرفی هم تحمل شدائه کنن، تحمل سختی ها و مصائب کنن، که مگر ائمه دین علیه السلام چنین نبودن؟ مگر مولا المتقین علیه السلام حالا منزوی شد مثلا، کنار رفت، حالا حقش از او گرفتن و از میان مردم بیرون برود؟ نه، تو همون مردم بود و با همون مردم هم معاشرت میکرد و رنج هم از دست همون مردم میخورد، این همه خون دلها در سر همون با اونها معاشرت داشتن بوده. وقتی که سگر آفی حوضت خشنا یغرز کلمها و یخشن مسها، از پسر خطاب این جور تعبیر شده در کلامشون، این پسر ابوبکر، پسر ابو قحافه، خودش رفت و بعدم خلافت را به دامن کسی انداخت که این آدمی خشن بود، آدمی تند بود، اصلا دیدارو به آدم رنج می داد، سخن گفتن با او دل را می آزرد. و اون وقت صبر تو بفل این قضا، تو مردم بودن صبر کردم، اما جونی صبر کردم مانند کسی که خار تو ششمش باشد و استخوان در گلوش گیرده باشه. خب تو زندگی اجتماعی دیگه ممکنه که راه برود راحت بود از اینها، اما نه، با تو اینها باشد و با اونها ملاقات بکند و قیافه نحس و منحوس اونها را هم ببیند و خون دلها بخورد و در این حال این خودش مسیح سیریست سوی خدا در همین راه، تحمل شدائد و مصائب دیگه. مگر صدیقه کبرا علیه السلام نفرمود صبت علیه مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیال، اینقدر مصیبت بر سر من ریخته شد که اگر بر روز روشن میریخت تبدیل به شب تاریک میشد. بودم در ظرف 75 روز دیگه یا 95 روز دیگه. خب من این مصیبت سنگینه، اونام که مبالغه نمی که اقراق نمی گفتن که، یعنی واقعیت مطلب بیان می شده دیگه. ولی الله لازمه، قارنشینی حرامه. این حدیث هم هست که می فرماین ان لله، از امام باقر علیه السلام، ان لله عبادا میامین، خدا بندگانی دارد که اینها منبع میمنت و مبارکی هست، باید تو مردم باشن. ان لله عبادا میامین میاسیر یعیشون و یعیشون ناسی اکنابهم، خودشون زندگی میکنن و مردم هم در دامن اونها، در پناه اونها زندگی میکنن. اینها افرادی هستند داره میمنت، مبارکی، برکات وجودشون باید شامل حال مردم بشوند. باشن تو مردم تا مردم در کنار اونها هم زندگی کنن، به حوائج مادیشون برسن، به حوائج معنویشون برسن. و هم فی عبادهی مثل قطر، اینا در میان بندگان خدا مثل باران رحمت پروردگارن، باران رحمت میریزد و زمینها را زنده میکنن. اینها باید باشن، از برکات وجود اینها باران رحمت بر دلهای مردم ببارد و اونها را به میوه و محصول ثمر برساند. باید باشن دو مردم. از اون طرف بندگانی هم هستن، اینا ملائینن، اینها مایه نکبتن، لعنتن، ملائین، مناکید، لا یعیشون و لا یعیشون ناس فی اکنابهم، هیچ بهره به حال مردم ندارن، بلکه صدمه دارن، مردم از اونها ضرر میبینن، لطمه میخورن. اینا تو مردم هستن، هر دو گروه هستن، گروهی مبارک هستن، دارای میمنتن، مانند باران رحمتن، و گروه هم هستن که اینها مانند ملخها که به زراعت برسند و میخشکانن، چنین هستن. این گروه هم اینجوری هستن که هم فی عبادهی مثل جراب، لا یقعون اناشین الا اتو علیه، مثل ملخ هم تو هر مزرعی برسند میخورند و میپوسانند و میخشکانند. انما شیعت و علیه علیه السلام، اونها که پیروان امیر المؤمنین المتوازنون، اینا مردمی هستند با همدیگه تو هم دستشون بازه، با همدیگه رفت آمد دارن، داد و ستد دارن، فی ولایت را در جمع بلایت ما کار می کنن. خوشابه های اینها قلبه هاشان در ارتباط با کانون ولایت، با کانون نور در ارتباط هم، قلبه هاشان روشنه، مردمی هستن با محبت، مردمی هستن با اخلاص، به داد هم می رسن. المتحابون فی مبدتنا، چون همه با من مبدت دارن، با هم محبت دارن، چون همه به یک کانون برمی گردن، به یک دون، به یک دریا برمی گردن. و نزا در دریای مودت ما، در جب محبت ما با همدیگه دوست هستن. المتظاهرون، به دیدار یکدیگر می روان. لإحیاء امرنا، مجالسی تشکیل می دهند، هدفشان اینه که امر ما را زنده نگه بدارن. که می فرمود من دوست دارم در مجالس شما شرکت کنم، که شما تشکیل مجلس می دهید، سخن از ما می گویید، تعلیمات ما را به میان می آورید، سخن ما را در میان مردم پخش می کنید. لإحیاء امرنا، بله اینها هستن که در پرتو ولایت ما انزوا هم ندارن، قارنشین هم نیستن، کنار هم نمی رون، در این حال که رنج هم می برن از زندگی اجتماعی، ولی خب با هستند و تا برای که منفعتشون به مردم برسه. و منظور در کهف، کهف الورا، در قرآن هم داریم سوره به نام سوره کهف، تو اونجا قصه اصحاب کهف به نام آمده. اونا مردمی بودن که منزوی شدن، یعنی این نشان میدهد که بله گاهی از اوقات هم شرایط جوری میشود که باید کنار برن، گاهی افرادی پیدا میشوند در یک اجتماعی نمیتوانند بمانند، جوری شده که اجتماع نه تنها اونها اثر نمیتوانند بگذارند بلکه خودشون هم ممکنه آلوده بشوند. وای پیش میاد اینجوری، خب اینجا ناچارن کنار بروند از اون اجتماع منحط و یه مبارزه ای. ولذا انبیاء علیهم السلام هر کدامشان در زمان خودشون شرایطی پیش می آمد که ناچار بودن اعتذار کنند. و اعتذرکم بما تعبدون من دون الله، جناب ابراهیم علیه السلام یه مدتی در حال اعتذار بود، یعنی میدید که چاره نیست، شرایط فعلا جوری شده که بخواد بماند اثر در اونها نخواهد گذاشت، بلکه خودش هم در مرض خطره، نه اینکه آلوده میشه، جانش به خطر میفته، به حالی که باید خودش بماند تا برکت برای عالم باشه، بخواد کشته بشود که منبع برکت از بین رفته، ناچار میشد از میان مردم بیرون برود تا شرایطی پیش بیاد که دوباره برگرده. هر پیغمبری چنین بود. الان ولی یه زمان ارواح العالمین له الفدا، خب در حال اعتذاره، الان در حال اعتذار است، یعنی شرایط دنیا جوری نیست که الان ایشون تشریف فرما بشون در اجتماع مردم ظاهر بشون، این مفایده نداره، چون شرایط جوری است که اثر نخواهد گذاشت بلکه جان شریفش در خطر خواهد افتاد. مانند آبا و اجدادش دیگه، اگه 11 امام بگه در مردم نبودن، بودن، همه شان رو کشتن، و چون آخرین معصومه دیگه معصومی بعد از اون نیست، بقیت الله هست، و رضا باید زنده بمانه، و اگر در میان مردم باشه کشته میشه، و لذا ناچار باید هم باشد و هم غائب باشه، چون نباشد که خودش کانون رحمت خداست، اگر نباشد که منبع رحمت نیست، مجرای فیض نیست، اصلا فیض منقطع میشه، یعنی از فیاض عالم دیگه فیض و هستی به عالم نمیرسه، باید او باشد، وجود مبارک او مجرای فیض خداست، در این حال باید غایب هم باشه، بخواد نباشه مجرای فیض منقطعه، بخواد بباند تون مردم بیاد کشته میشه، پس راه همینه که باید حتما بماند زنده باشد و اما غایب باشه تا شرایط مقتضی بشود و باید ظهور کند برای اصلاح عالم دیگه. از گاهی پیش میاد شرایطی که ناچار باید کنار برود. اصحاب کهف هم از این قبیل بودن، اینها مردمی بودن مؤمن که خدا از اونها مدح میکند، انهم فتیتون آمنوا بربهم، اینها جوان مردانی بودن در یک محیط کفر، محیط الهاد، محیط فسق و فجور، یک جمعیت اقلیتی بودن، حالا 9 نفر، 7 نفر، 8 نفر، کمتر، به هر حال اینا افراد با ایمانی بودند که در میان اون محیط کفر اظهار ایمان میکردن. آمنو ربهم و زدناهم هدا، و ما هم بر روشنایی قلبشان افزودیم، و ربطنا علی قلوبهم، قلبشان رو محکم کردیم، در یک محیطی بتوانند اظهار ایمان کنند، اون هم خودشون از وابستگان به دستگاه حکومت وقت هم بودند، از اعیان و رجال و اشراف بودند، از افراد عادی هم نبودند، و در اون زمان پی بردن که اون حاکم قهار و مرد ملحدی است و مرد مشرکی است که نمیشه با اون کنار بیان، ناچار شدن که کنار بردن، خب زندگی را ترک گفتن، اون مقام و منصب را از دست دادن، فقط برای این که ایمان خودش حفظ کند، خودش مبارزه بزرگی بود. و لذا تو هم نشستم با هم گفتم ها اولای قومنا اتخذوا من دون الله آلهه، این مردم ما به جای خدا موجودات بی ارزد و ناتوان را می پرستن، و ما نمی توانیم با اینها کنار بیاییم. ربنا رب السماوات و الارض، خدای ما آفریدگار آسمان زمینه، لن نتعب من دونه الها، ما نمی تونیم هرگز به جای خدا این موجود بی ارزد و ناتوانه که حاکم بر ما شده اون را عبادت کنیم، ناچاریم کنار برویم، نمیتونیم با اینها کنار بیاییم، اثر هم درشون نمیذاریم، و اگر هم بمانیم ممکنه ما را آلوده کنن یا حد اکثر بکشن ما را. و از اعتزلتموهم، حالا اگر میخواد با اینها کنار گیری کنید، فعبو الالکه، پس بروید تو قار، دیگه تو اینها نمیشه بمونید. فعبو الالکهر ینشر لکم ربکم من رحمته. بله، اگر ترک زندگی کنید، این لذات زندگی را کنار بگذارید، برای حفظ ایمانتون به قار پناهنده بشوید، قار نشینی رنج دارد، اونم بعد از نعمت و تنعم در زندگی همه را ترک گفتن و اونجا رفتن رنج داره. ولی مطمئن باشید برای خدا این کار را میکنید، خدا هم رحمت خود را بر شما نشر میکند. ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، و خداوند برای شما آماده میکند و موجبات رفاه و حیات ابدی شما فراهم میشه. رفتن تو قار خب ترک کردن زندگی غرق در نعمت و لذت را، این جهاد با نفس بود که انجام دادم، و خدا هم بر اونها لطف کرد. تحسبهم ایغازم بهم رقود، اونها رفتن خواب بودن، اما هر که نگاه میکرد خیال میکرد که نه زنده هم، چشمشان باز بود، ولی اونی که اونها را پرخوش میکرد من بودم. وغلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، این من بودم که اونها را از یمین به یسار میچرخوندم که بدنشون در میان قار نپوسد. 300 سال خوردهی در اونجا موندند و بعد هم بیدارشون کردیم. 300 سال در خواب بودن. حالا چرا اینها توانستن این نقطه و کلب هم باستون زراعه بالبسید، سگشون هم در کنار آستانشون هم خوابیده بود؟ حالا احتمالا میشه این نقطه را استفاده کرد. اون کسانی که بتوانند سگ هوای نفس خودشون را در مقابل عقلشون به جارو درآورن، اونها را خدا مدد به اونها میرساند. اینا این مردم بودن واقعا، اول سگ هوای نفس خودشون را در مقابل عقلشون به جارو درآوردن، اون سگ هم دنبالشون گرفت و در مقابل قار اونها خوابید. و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، هر جمعیتی که سگ هوای نفس خودشان را در مقابل عقل و ایمان خودشان به زانو در آورن، خدا اونها را به دامن خود میگیره، خدا اونها را میپروراند. ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، ما سرخشکشون میکنیم، ما از یمین به یسارشون میچرخانیم، اون چی که لازم دارن بهشون میدهیم، ولی با این شرط که کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. اما اون کسانی که غیر هوای نفس حاکمه بر اونهاست، عقلشون آسان نشین شهوتشون باشه، اینها معلومه به دامن شیطان خواهند افتاد. پس قصه اصحاب کهف به تناسب این کهف برا عرض کردم که نشون میدهد گاهی از اوقات لازم میشود افرادی از میان مردم کنار بروند و در کهف و قار زندگی کنند، چون نمیتوانند در اجتماع مردم و فاسد بمانند و خودشون را نگه دارند. حالا یا نگه دارند از جهت اخلاق نمیشه نگه دارند، خودشون فاسد میشوند، یا از جهت حیات خودشون جانشون در خطر میفته. خب انبیا و معصومین خوف این نداشتند که حال آلوده بشوند تو اجتماع، نه، خوف این داشتند که به جانشون به هلاکت بیفته، ولی با دمانند تو مردم زنده باشند، و رضا لازم بود کنار بروند، حیات خودشون رو حفظ کنند تا منبع رحمت خدا در میان مردم باشه. به هر حال ائمه اطهار علیهم السلام کهف الورا هستند. ما از مبدأ حرکت کردیم، رو به مقصدی می رویم بی نهایت عظیم که لقاء خدا، و در این راه که می رویم شیطان سر راه ما هست، خدا هم روی حکمت و مصلحتی که ما نمی دانیم به او قدرتی داده که بتواند ما را اغوا کند. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، قسمم خورده سر راهشون می نشینم، به انواع حیل اونها را اغوا می کنم. عن ایمانهم، عن شمائلهم، من بین ایدیهم، من خلفهم، و از چپ، از راست، از پیش رو، از پشت سر، همیشه به ما هجوم دارد که ما را اغوا کند. و خدا هم به قدرت داده تا روزی که یوم به وقت معلوم و زنده است و میتواند اغوا کنه. حالا ما را هم در این مسیر خدا قرار داده، یعنی در این مسیری که شروع کرده ایم میرویم تا به لقاء خدا برسیم، در این مسیر هم شیطان سر راه ما هست، انواع حیله ها به کار میبرد، انواع دام ها و کمند ها به کار میبرد تا ما را اغوا کنه. حالا در این راه اگه خدا ما را تنها میگذاشت خلاف حکمت بود، ولی لطف کرده در باره ما، حسنی حسین قرار داده، کهف الحسین قرار داده، پناهگاهی محکم به او محمد و آل محمد. علیهم اجمعین اونها را در همین مسیر قرار داده، به ما هم هشدار داده مراقب باشید اینها سفینه نوح هم. من رکبها نجا و من ترکها غرق. اون کسی که در این کشتی بنشیند نجات می‌یابد و اون کسی که کنار برود غرق می‌شود. من بر شما لطف کردم در مسیری که شیطان دامها افکنده و کمندها دارد من پناهگاهی محکم قرار دادم که اگر به پناه این پناهگاه بروید شیطان در شما تأثیر نخواهد کرد. حالا این پناهگاه برای ما قرار داده شده و اگر ما بخواهیم کنار بروید، هر که کنار رفته گمراه شده. بزرگان عالم، حالا ما که خیلی کوچکیم، بزرگان اونها که در حکمت و عرفان و نمیدونم در فقه و همه چیز اینها متخصص بودن، قهار بودن، اونها اندکی که خودشان کنار کشیدن افتادن در واده زلالت به گمراهی عجیب، به گمراهی اونها هم عجیبه. اگر بزرگی گمراه بشود خطرش خیلی عظیمه و لذا اون کسانی که به عقل خودشان تکیه کرده اند، به قول خود به عرفان خود تکیه کرده اند و از در خانه اهل بیت علیهم السلام منحرف شده اند، گرفتار کمندهای شیطان شده اند. عجیب. و انسان در حالات اونها وقتی که وارد می شود حیرت می کنه اینا با این علمی که داشته اند، با این تدقیقات عمیقانه ای که داشته اند چطور شده، شیطان چقدر عظیمه که اینها رو گمراهشان می کنه. و مگر از در خانه اهل بیت اسمت استمداد کنند. بلزا اسحاق کندی معروف، این فیلسوف معروف عظیم الشأنیه، این به قول خودش چون آدم وقتی یه قدری هم در این گونه مسائل پیش برود غرور او را میگیرد و در که برای جایی رسیده که مستغنیه. این آدم از این قبیل بوده، مرد حکیم بوده، مرد فیلسوف بوده، مسائل فلسفی و حکیمانه هم زیاد بلد بوده، همین غرور را برداشته بود و بعد میگو پیش خود تک یک من در قرآن مطالعه کردم و در قرآن تناقضاتی دیدم، مثلا به قول خودش در قرآن تناقضات دیدم، برادر کتاب می نوشت در تناقضات قرآن به زعم خودش، فلان آیه با فلان آیه تناقض دارد و نمی سازد اینجوری. بعد تا اینکه یکی از شاگردهای او خدمت امام عسکری علیه السلام رسید، امام عسکری علیه السلام فرمود اما فیکم رجل رشید درد او هاز استادکم کندی ان تشاغل بر قرآن. تو شماها یه مرد رشیدی نیست، یه فردی باشد و رشد عقلی ایمانی داشته باشه، این استادتون دا از این کار خطرناکی که پیش گرفته باز بدارد. این خودشی به قرآن مشغول کرده، اونم بخواد تناقض قرآن را به قول خود استنباط کنه و ایراد بر خدا داشته باشه. کسی تو شما نیست این را از این راه برگردانه. هرکت آو استاد ما مرد حکیمیه، مرد فیلسوفیه، این فرد عادی که نیست، ما شاگرد رو هستیم، چطور میشه ما حالا مابرو بیستیم؟ فرمود یه جمله من خود یاد میدم، این رو ازن یاد بگیر، خود به او بگو. او در این حال مرد با انصافیه، در این حال که حالا به زلالت افتاده ولی مرد با انصافیه که اگر حرف حق را بشنود استنکاف از قبول ندارد. این حرف از من یاد بگیر بهش بگو وقتی رفتی پیش او یه قدی باش بیشتر گرم بگیر، اظهار خضوع بیشتر کن به جوری که تو را مورد اعتماد خود بداند و قیافه انتقاد به خود نگیر بلکه قیافه استفهام به خود بگیر. و هم مدتی که سر جلب اعتماد شد از طرف اون نسبت به او، بعد بگو که استاد معظم من مدتی است یه فکری به من به مغزم رسیده، برای مشکلی شده، اون را شما جواب بدهید. گفت که بگو. بعد گفت که بله، من به فکر رسیده این که شما راجع به قرآن تناقضاتی میگیرید، را بیدین آیات را به فهم خودتون فهمیده اید و اعتراض میکنید، هیچ احتمال نمیدید. اون کسی که آورنده قرآن است، گوگنده قرآن، بگه مراد من از این آیه این نبوده که تو فهمیده اید، مراد مطلب دیگری بوده، چون متشابهات قرآن زیاده دیگه، آیات یه متشابه در قرآنه، یعنی مطالب متعددی احتمال می رود باشه. هر کسی احتمال یک مطلبی داد نمیشه اوش نیسته. احتمال میدهید که اون کسی که آورنده قرآنه بگه شما این آیه را بد فهمیده ای؟ اون طور نیست که فهمیده ای. اگه باشه بنابراین تناقض در فهم شما پیدا میشه، یعنی فهم شما با هم نمیسازه، نه آیات قرآن با هم نمیسازه، مراد اون نبوده مطلب دیگری بوده، احتمالش هست. یعنی همین قدر بهش بگو این یاد گرفت از امام عسکری یه بد آمد و پیش استادش و مدتی با اون گرم گرفت و خودش نزدیک کرد و بعد روی در خلوت ازش پرسید که یه همچه فکری به من به مغزم رسیده، مشکلی شده جواب بدی؟ تو این نمید گفت برای او و قیافش تغییر کرد، سر به پای نفکن، مدتی فکر کرد، خب یه حرف درستیه، خب ممکنه آیه قرآن این نبود رو فهمیده. حالا لمام دابت مثلا و انا عرضنا الامانت على السماوات والارض مثلا آیه امانت نیستی فهمیده، خب چون قرآن بی این نیست که فهمیده از اینجا، اونی که من گفته بودم این نبوده، ممکنه الله نور السماوات والارض آیه چی از کلمه نور فهمیده به نظر خودش به آیه دیگه تناقض داره، خب چون این نباشه فهمیده ای برای یک وقتی یه فکرتی حرف درستیه. بعد گفت که بگو ببینم این حرف رو از کجا گیر آوردی این سوال رو؟ گفتم به فکر خودم رسیده، خب مدتی بود فکر کرد، گفت این مال خودت نیست، این حرف مال خودت نیست، از کجا به تو رسیده؟ ای اصرار آقا گفت بله من خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدم، آقا به من یاد داده. گفت ها راست گفتی، معلومه از کجا به تو رسیده است، اونها اهل قرآنه و آدم منصفی بود، یعنی در این حال که آدم حکیم و فیلسوف و خیلی مغرور در فهم و علم خودش ولی منصف بود، دید حرف درستیه، ولی ذا برخواست تمام نوشته هاش را آورد آتش زد سوزون، این کار انصافش بود، گفت حق با اونهاست، اونها اهل بیت ادراب ما فی البیت، بله اهل خانه بهتر میدانن در زوایای خانه چیه، اهل خانه اونها هستن، اونها محبت وحیان، اونها بیت الوحیان و تو خانه اونها نازل شده، انما یعرف القرآن من خوطب به، اون کسی که مخاطب به خطابات عظیم قرآنیست او میفهمد یعنی چه، و دیگران همه گدای در خانه اونها هستن، همه باید در خانه علی و آل علی علیهم السلام برون از او بگیرن مطلب را، ولی آدمی منصف بود و برداشت همه نوشته های خودش را سوزان، گفت که اونها اهل بیت عصمت هستند، اونها اهل بیت طهارت هستند، اونها هستند اهل ذکر هستند و ما لا یعلمون، ما نمیدانیم، پس ارو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، هر چرا من نمیدانید از اهل ذکر بروسی، این متوجه شد متنبه شد دراه آمد و لذا کهف البرا هستند. اگر نبود امام عسکری علیه السلام این مرد خود گمراه بود و جمعیتی هم گمراه میکرد، چون یه نفر آدم حکیم و عالم که گمراه بشه هزارها نفر دنبالش گمراه میشوند دیگه، اونی که پناه داد به فکر او و او را از جهنم نجاتش داد و دیگران را هم از جهنم امام عسکری علیه السلام بود دیگه، این کهف البرا هستن در مادیات و معنویات، ما همه گدای در خانه اونها هستیم و باید این باور کنیم در دنیا، در برزخ، در محشر، در زندگی مادی، در زندگی معنوی، از همه جهت ما هستیم آل عصمت علیه مصرات و سلام دیگه، علی و بطول و حسین و حسن همین، نگذرانیم زیشان سخن، ما محور سخن ما، محور حرفهای ما همین چند نفرن، علی و بطول و حسین و حسن همین، نگذرانیم زیشان سخن. یک از علما میدم در نوشته هاشون که ایشون میفرمان که از یک آدمی نقل میکنن مرحوم شیخ محمد حسین قمشعی که در شهر نجف، ایشون از شاگردان بزرگ یکی از علما بوده مرحوم سید مرتضای کشمیری که ایشون معروف از صاحب کرامات هم بود، و این شیخ محمد حسین رحمه الله ایشون هم شاگرد او بوده و معروف بوده توی فضلا که این از گور گریخته است، معروف بوده از گور گریخته، بعد سوال کردن که خب چرا شما به این اسم نامیدم، بعد هم گفتن که در سن 18 سالگی من مریض شدم، مبتلا به حصبه شدم و بعد هم معالجات مؤثر نشد و عاقبت اون که نقل کرده اندرای من اون نقل دیگه رو نقل کرده من مردم و اطرافیان گریه به گریه افتاده بود، نان مادرم رسیده بود، گفته بود که دیده من مردم، گفته بود دست به جنازه ام نزنی تا من برگردم. نوشتن مادرش هم یک زن بسیار خوش عقیده ای بوده، خیلی با صفا و پاک دل. راستی خوش آبهار اون کسانی که عقیده صاف دارن، قلبی بسیار نرم و لین و تسلیم در مقابل بزرگان دین علیهم السلام دارن. این قلب پاک هم خیلی گیر آدم نمیاد و هستن افرادی از عقیده خودشون خیلی بهره میبرن، یعنی عقیده صاف و پاکشون. گفتن این زن، زن خوش عقیده، خیلی پاک دل، با صفا بوده، از عمق دل و اخلاص گفته دست به جنازه فرزند نده تا خودم بیام. و قرآنی برداشت و رفت پشت بام رو به کربلای امام حسین علیه السلام ایستاد و گفت یا ابا عبدالله، یک دست من قرآن، یک دست من دامن تو، تو را به شفاعت در خانه خدا میبرم. من فرزندم را از تو میخواهم، این یگانه فرزند منه و تو هم ندهی بر نمیگردم. این در تضرع کرد تو پشت با و در خانه امام حسین علیه السلام. بعد نوشتن ناگهان اطرافیان بستر دیدن یه حرکتی در این پیدا شد در این مورد و درخواست نشست. گفت مادرم کجاست؟ گفتن رفت پشت با بود. گفت بگید بیاد، امام حسین مرا به تو بخشی. بعد از خودش نقل می کنن که چطور شد. بعد خودش گفت من مردم و بعد دیدم دو نفر در حال احتضار بودم، در حال احتضار بودم، دیدم دو نفر آمدن، دو نفر نورانی بودن و سفید پوش بودن، خیلی خوشرو و خوشبو کنار من آمدن. خب اینم باز هم جناب اسرائیل علیه السلام بخواد به صورت خوشبو و خوشبو بیاد، اینم نصیب هر کسی نمیشه، تا مناسب اعمال انسان خواهد آمد، برای بعضی خیلی خشمگین خواهد آمد و قیافه ای که اگر هیچ عذابی هم نباشه فقط همون برای او بسه، اما برای انسانهای مؤمن با یک قیافه بسیار منوری خواهد آمد، خوشبو خوشرو، که اگر هیچ نعمتی هم نباشد جز همون قیافه براش بسه. رضا گفت که دو نفر آمدن خیلی خوشبو و خوشرو و سفید پود کنار من نشستن. یکی به من گفت که چه شده، ناراحتت چیه؟ گفتم تمام بدنم درد میکنه. بعد دست گذاشت روی پای من کشید، دیدم درد آرام گرفت، همینطور بالا آمد تا زانوها، درد آرام گرفت. هم در آمد این مثلا این قبض روحه، یعنی با این در قبض روح میکنم، اول از پا قبض روح میشه، یه کم کم آمد تا به سینه و دیدم همه آرام میشه، تا دیدم تمام دردها برطرف شد و راحت شدم. بعد دیدم همه گریه کردن، تا من راحت شدم دیدم همه گریه کردن اطراف بستر من. من هر چی میخواستم اینه به تمام من راحت شدم دیگه درد ندارم، نمیشد، این نمیفهمیدم دیگه، برای نمیدیدن و اصلا نمیشنیدن، من هر چی میگفتم من راحت شدم نمیفهمیدم. تا این دو نفرم را بلندم کردم، بردم به سمت آسمان و خیلی خوش و خرم بودم، هر چه بالا می رفتم و هی راحت تر می شدم، احساس لذت می کردم. بین راه رسیدم ناگهان شخص بزرگی رسید مقابل اونها، به اونها اشاره کرد او را برگردانید، مادرش از من خواسته و من 30 سال بر عمرش افزودم، 30 سال به او عمر دادم، برگردانید. برای برگردان فوراً برگرداندن و نشستم، دیدم که اطراف من گریه می کنید شما. و بعد هم تا 30 سال منتظر بودن اون کسانی که اون جریان نمی دانستن، تا 30 سال منتظر شدن، همون سر 30 سال دوباره این مریض شده از دنیا رفت. اینها هم یک مصداق کهف الورا و ورثت الانبیا. و این چند جمله اون که کافیه. و اما صدیقه طاهره سلام الله علیه هم کناه بزرگی، پناه بر خدا، اون مردمی که ظلم و ستم کردن، بنت من، ام من، حلیلت من، نفهمیدن دختر کی بود، مادر کی بود، همسر کی بود. ویلون من سن ظلمها و عذاب، دای بر بدبختی اون کسانی که این همه اذیت و آزار بر جان کهف الورا ریختن. اون کسی که پناه انبیاست، پناه انبیاست، تا برسد به پناه ما. همه انبیا وقتی گرفتار بودن متوسل می شدن به خمسه طیبه و دست به دامن زهرای اطهر علیه السلام می زدن. اما به نقل مرحوم محدث قمی رضی الله رضوان الله علیه، لم ان امیر المؤمنین علیه السلام لما دفن فاطمه صلوات الله علیه، وقتی امیر المؤمنین جسد متحر زهرا علیه السلام را در میان قبر گذاشت، و افا اثر القبر، کاری کرد که اثر قبر هم از بین بره، بدبختی مردمه. که نتوانند تشکیه کنند، نتوانند قبر را بشناسند. دفن کرد زهرا علیه السلام را و اثر قبر از بین برد که شناخته نشود. دست خود را از خاک قبر تکن داد، نفس یده من تراب القبر حاز علیه الحزن و ارسل دموعه الی خده، یعنی سینه غصه و غم بر قلب امیر المؤمنین سرازیر شد. سیلاب عشق از چشمهایش فرو ریخت. بعد رو کرد به سمت قبر پیغمبر اکرم، السلام علیک یا رسول الله، انی و عن ابنتک النازلت فی جوارک، دخترت را آوردم تحویلت دادم، از این سؤال کن که مردم با او چه معامله کردن.